سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 13 بهمن سال 1401 هجری شمسی مطابق با 11 رجب سال 1444 هجری قمری برابر با 2 فوریه سال 2023 میلادی است. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس
ویژه انقلاب نو را میشنوید.
برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهد شنید و برنامه ای بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آغاز پروازهای دوشنبه تهران در روزهای جمعه از فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه. تقدیم استوارنامه سفیر جدید ترکیه به معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان. و برقراری پروازهای مسیر دوشنبه تفلیس دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. در راستای همکاری های حمل نقل ایران و تاجیکستان، پرواز مستقیم بین تهران دوشنبه از سوی شرکت هواپیمای سامان ایر از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه تهران در روزهای جمعه برقرار شد. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی شرکت هواپیمای سامان ایر، پروازهای تهران دوشنبه از 10 فوریه به صورت هفته یک بار در روزهای جمعه هر هفته از فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه به شهر تهران فرودگاه بین المللی امام خمینی و برگشت آن به تاجیکستان برقرار خواهد شد. همچنین سامان ایر در نظر دارد در هفته های آینده درخواست 2 پرواز در هفته در روزهای سه‌شنبه و جمعه را ارائه کند. پیشتر از این پرواز مستقیم توسط شرکت هواپیمایی وارش در مسیر فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه و فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه و برعکس روزهای یکشنبه برقرار شده است. با وجود آن که تاجیکستان همسایه ایران محسوب نمی شود، اما با 2 کشور پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی فراوانی دارند. سفیر جدید ترکیه در تاجیکستان استوارنامه خود را به معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. سفیر جدید ترکیه در تاجیکستان در مراسم استوارنامه خود را با مظفر حسینزاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. در این دیدار دو طرف در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه روابط دو کشور بین تاجیکستان و ترکیه بحث و تبادل نظر کردند. معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ضمن تبریک انتصاب سفیر جدید ترکیه به این سمت، برای وی در انجام مأموریت دیپلماتیک در این کشور آرزوی موفقیت کرد. سفیر جدید ترکیه متولد سال 1974 در شهر اونیه ترکیه است و در سالهای مختلف به عنوان معاون اداره کل تبلیغات خارج از کشور وزارت امور خارجه ترکیه، منشی سوم سفارت در شهر سوفیا، معاون کنسولی در کنسولگری این کشور در شهر فرانکفورت، مشاور نماینده دائم ترکیه در شورای اروپا و کنسول این کشور در شیکاگو آمریکا فعالیت کرده است. تا طالبان به پاکستان گفت برف بام خود را به بام دیگران نیندازید. از کابل سرپرست وزارت کارهای خارجه افغانستان خطاب به پاکستان گفت برف خود را برای بام دیگران نیندازید. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
تا دیروز حکومت قبلی افغانستان میگفت پاکستان پناهگاه طالبان افغانستان است و امروز پاکستان میگوید افغانستان پناهگاه طالبان پاکستان است. چند روز قبل مسجدی در پیشاور پاکستان شاهد انفجار مرگباری بود. انفجاری که دست کم 100 کشته داشت. به دنبال این انفجار وزیر دفاع پاکستان گفت افغانستان پناهگاه کسانی است که در پاکستان انفجار و انتحار میکنند.
افغانستان میں جب روس کی
حرفای این وزیر پاکستانی بی پاسخ نماند. وزیر امور خارجه افغانستان خطاب به مقامات پاکستانی گفت برف خود را به بام دیگران نیندازید.
سید خپل بام واوریدید بل چپ بام نوراچی.
از مقامات پاکستان می‌خواهیم برف خود را بر بام دیگران نیندازند. مشکلات خود را در کشور خود ویژه‌یابی و حل کنند. این منطقه با بمب و بارود آشناست. حمله پیشاور را به دقت بررسی کنند. امکان ندارد یک نفر با جلیقه انتحاری یا یک بمب اینقدر تلفات و تخریب ایجاد کند.
در 18 ماه گذشته و از زمانی که طالبان در افغانستان حکومت تشکیل دادند، پاکستان حملاتی را در خاک افغانستان انجام داده است. پاکستان میگوید در این حملات اعضا و فرماندهان تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. حملاتی که باعث تنش بین دو کشور شد. دعوای پاکستان و افغانستان از زمان تأسیس کشوری به نام پاکستان شروع شده، اما در حکومت قبلی و فعلی افغانستان تشدید شد.
دوره جمهوریت عملاً پاکستان هم اسلامگرایی و هم پشتونگرایی دامن میزنه و عملاً توسط همین دو تا ابزار پاکستان موفق بشه که در افغانستان طالبان رو بر سر کار بیاره و حالایی که حالم هست عملاً یک خورده برعکس شده. طالبان اومده هم اسلامگرایی در دست پاکستان گرفته، طالبای پاکستان داره تحریک میشه. از اون طرف دیگه طالبان چون اکثرا از جامعه پشتون هستن عملاً ابزار پشتونیستی رو در اختیار گرفته. افغانستان احساس میکنه تو این دوره میتونه بر پاکستان فشار وارد بکنه.
یکی از رسانه‌های پاکستانی مدعی شده بود مسئولیت انفجار مرگبار پیشاور را طالبان پاکستانی بر عهده گرفت که در ادامه طالبان پاکستان این ادعا را رد کرد. انفجار و انتحار در پاکستان، درگیری‌های پراکنده مرزی و ورود هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی از فضای پاکستان به افغانستان از جمله عوامل تنش بین دو کشور در ماه‌های اخیر بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
پروازهای مسیر دوشنبه تفلیس دوشنبه برقرار می‌شود. شرکت هواپیمای گرجستان پروازهای خود را در مسیر تفلیس دوشنبه تفلیس از اپریل سال جاری آغاز میکند. دلشاد سفرزاده رئیس سازمان هواپیمای تاجیکستان در نشست خبری این مطلب را اعلان کرد. این اولین مسیر هوایی بین تاجیکستان و منطقه قفقاز جنوبی خواهد بود. دلشاد سفرزاده گفت نمایندگان مقامات هواپیمای تاجیکستان و گرجستان در این مورد رایزنی خواهند کرد. رئیس سازمان هواپیمای تاجیکستان همزمان از راه اندازی پروازهای مستقیم بین تاجیکستان و پاکستان و همچنین عربستان سعودی خبر داد. افزایش تلفات حادثه واژگونی قایق تفریحی در پاکستان. تلفات حادثه واژگونی قایق تفریحی دانش آموزان در منطقه کوهات پاکستان با 51 کشته افزایش یافت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
افزایش تلفات حادثه واژگونی قایق تفریحی در پاکستان. تلفات حادثه واژگونی قایق تفریحی دانش آموزی در منطقه کوهات پاکستان به 51 کشته افزایش یافت.
قطعا این نشان بی‌توجهی است که بیش از ظرفیت مجاز دانش آموزان را سوار این قایق کرده بودند. باید به خاطیان این حادثه برخورد شود.
در این حادثه که روز یکشنبه رخ داد، این قایق تفریحی به علت تعداد زیاد سرنشین که همگی از دانش آموزان بودند دچار حادثه شد.
به همراه مدیر و بقیه همکلاسی هم اومده بودیم برای تفریح که متاسفانه بر اثر این حادثه خیلی از دوستان جونشون رو از دست دادن.
5 نفر از حادثه دیدگان نجات یافتند و نیروهای امدادی پس از چندین روز جستجو موفق به پیدا کردن اجساد سایر سرنشینان این قایق تفریحی شدند.
یه بچه جو هستی من کنار آب دیدم که قایق واژگون شد و بچه‌ها در آب افتادن. 6 نفر از سرنشینان این قایق از اقوام نزدیک من بودند که یکیشون پسر خودم بود که غرق شد.
نخست وزیر پاکستان و دیگر مقامات محلی ایالت خیبر پختونخوا نیز در پیام‌هایی به خانواده‌های قربانیان این حادثه تسلیت گفتند. این دومین حادثه واژگونی قایق در پاکستان طی 7 ماه گذشته است. در تیر ماه امسال نیز بر اثر واژگونی قایقی در ایالت سند این کشور 20 نفر کشته شدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
توصیه روابط اقتصادی در دستور کار ازبکستان و سلواکیا. سفیر جدید سلواکیا در تاشکند با سرپرست وزارت کارهای خارجه ازبکستان دیدار کرد. سفیر جدید سلواکیا در ازبکستان در شهر تاشکند با بختیار سعیدوف سرپرست وزارت کارهای خارجه ازبکستان دیدار و استوارنامه خود را تقدیم کرد. سرپرست وزارت کارهای خارجه ازبکستان در دیدار با سفیر جدید سلواکیا انتصاب وی را تبریک گفت و برای انجام ماموریت دیپلماتیک پرمسئولیت در تحکیم روابط ازبکستان و سلواکیا آرزوی موفقیت کرد. همچنین اذعان شد سطح کنونی مبادلات بازرگانی با فرصت‌های اقتصادی، منابع انسانی و تولید موجود دو کشور مطابقت ندارد. در این زمینه بر لزوم برگزاری نشست کمیسیه بین ادارتی ازبکستان و سلواکیا در همکاری‌های تجاری و اقتصادی تأکید شد. سفیر سلواکیا حمایت برتینسلاو را در پروسه عضویت ازبکستان در سازمان تجاری جهانی و همچنین تصریح انعقاد قرارداد همکاری گسترده بین ازبکستان و اتحادیه اروپا ابراز کرد. سلواکیا 24 ژانویه سال 1992 میلادی استقلالیت ازبکستان را به رسمیت شناخت. مجازات حبس ابد برای قاتل ناحیه دوشتچی تاجیکستان. قاتل دو نظافتچی در ناحیه دوشتچی تاجیکستان به حبس ابد محکوم شد. صحاب‌الدین منورزاده فردی که به جرم قتل دو زن نظافتچی اداره زمین ناحیه دوشتچی تا دستگیر شده بود به حبس ابد محکوم شد. این مطلب در خبرگزاری آسیا پلوس با اشاره به قاسم زاکیرو پدر یکی از زنان مقتول و یک منبع خبر دیگر از دادگاه ولایت سغد گزارش کرده است. بر اساس اطلاعات موجود این حکم را 30 ژانویه دادگاه ولایت سغد صادر کرده است. امیده زاکیرزاده 45 ساله و وارثه فاضلاوی 56 ساله دو زن نظافتچی اداره زمین منطقه دوشتچی در 17 یون سال 2022 در محل کار خود به ضربات کارد کشته شده بودند. در این جنایت صحاب‌الدین منورزاده کارشناس اداره زمین منطقه در به عنوان گمانبر اصلی قتل دستگیر شد. قاسم زاکیرو پدر امیده زاکیرو گفت دادرس های دادگاه ولایت سغد پرونده قتل را در بازداشتگاه موقت شهر استراوشان بررسی کردند و در نهایت صحاب‌الدین منورزاده با استناد به بند دوم ماده 104 قانون جزای تاجیکستان مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد. با اینکه رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که به اوکراین هواپیمای جنگنده F-16 نخواهد داد، اما محافل رسانه‌ای و کارشناسان سیاسی معتقدند آمریکا این جنگنده ها را هم در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
نظرسنجی که شبکه تلویزیونی NBC نیوز آمریکا انجام داده، حکایت از این دارد که جامعه آمریکا درباره پشتیبانی کردن یا پشتیبانی نکردن از اوکراین به دو طیف مقابل هم تبدیل شده.
این نظرسنجی NBC نیوز نشون میده که چقدر در جامعه آمریکا شکاف ایجاد شده. 49% مردم میگویند از اوکراین حمایت کنید و 47% معتقدند نباید به حمایت از اوکراین ادامه بدید.
بر اساس این نظرسنجی 50% مردم آمریکا دوست ندارند که بایدن به هدایت جنگ اوکراین ادامه دهد، در مقابل 41% که این کار او را تأیید می‌کنند. در حالی که تاکنون آمریکا 10 میلیارد دلار کمک بی‌سابقه نظامی به اوکراین کرده که آخرین مورد آن هم 31 دستگاه تانک پیشرفته آبرامز بود، باز اوکراین کمک‌های نظامی بیشتری می‌خواهد. خبرنگاران از رئیس جمهور آمریکا پرسیدند آیا آمریکا به اوکراین هواپیمای F-16 می‌دهد؟ او فقط پاسخ داد نه.
The request for F-16s, despite the president saying no.
رئیس جمهور پاسخی یک کلمه‌ای داد و گفت نه. اما با این حال آیا به نظر شما ممکنه که آمریکا به اوکراین F-16 بده؟
In just another one word answer, yes. That absolutely.
من هم فقط در یک کلمه میگویم بله. کاملا ممکن است که به اوکراین F-16 بدهند، مثل همه موارد قبلی که درباره تانک و پاتریوت گفتند به اوکراین نمی‌دهیم و دادند.
سفیر سابق آمریکا در ناتو میگوید ممکن است با توجه به تغییر شرایط جنگ در اوکراین، آمریکا تجهیزات و کمک‌های بیشتری در اختیار اوکراین قرار دهد.
ممکن است به این نقطه برسیم که رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیرد خطر پاسخ روسیه را بپذیرد و به اوکراین جنگنده‌های F-16 و حتی موشک‌های دوربرد بدهد. کاخ سفید به دنبال این است طوری به اوکراین کمک کند که خطر رویارویی مستقیم آمریکا با روسیه را به دنبال نداشته باشد.
آنطور که خود اوکراینی‌ها می‌گویند آنها الان در حال مذاکره با آمریکا برای دریافت 24 فروند جنگنده F-16 هستند. ضمن اینکه رئیس جمهور اوکراین هم از آمریکا درخواست کرده که موشک‌هایی با برد 300 کیلومتر اوکراین داده بشه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دیدار نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان با سفیران آسیای مرکزی. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان با سفیران نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی در کابل دیدار کرد. در این دیدار رئیسان نمایندگی های دیپلماتیک قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان حضور داشتند. طرفین در مورد وضعیت افغانستان و همچنین سازماندهی همکاری های منطقه بین کشورهای آسیای مرکزی گفتگو کردند. شرکت کنندگان بر اهمیت تعامل هماهنگی در کشورهای میزبان به منظور ارائه کمک به مردم افغانستان و سازماندهی اقدامات جمعی برای تأمین امنیت منطقه تأکید کردند. تهدیدات امنیتی اروپا و ترکیه. مقامات ترکیه اقدامات تلف‌جویانه ضمن صدور هشدارهای امنیتی به شهروندان خود درباره سفر و اقامت در آمریکا و اروپا مخالفت سرسختانه خود را با درخواست غربی ها مبنی بر 32 عضو شدن ناتو اعلان کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
پس از اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای مختلف ترکیه در پی اهانت به مقدسات مسلمانان و هتک حرمت قرآن کریم در سوئد و هلند، تهدیدات امنیتی اروپاییان علیه ترکیه و اقدامات متقابل ترکیه ادامه دارد. به دنبال صدور بیانیه‌های هشدارآمیز امنیتی آمریکا، آلمان و فرانسه به شهروندان مسافر و مقیم در ترکیه، هلند و انگلیس تصمیم به تعطیلی کنسولگری‌های خود در استانبول گرفتند و بلافاصله سفارت آلمان در آنکارا هم اعلام کرد به دلیل مسائل امنیتی کنسولگری این کشور در استانبول اجالتاً به مدت 1 روز تعطیل است. ترکیه هم به تلافی اقدامات تهدیدآمیز امنیتی متحدان غربی انگشت بر روی مهمترین خواسته غربی ها گذاشته است.
مقدس کتابم قرآنم.
از اظهارات جدید رئیس جمهور ترکیه چنین برمی آید که دیگر سوئد نباید به عضویت در ناتو امیدوار باشد.
اسوئد بوشونا اوراشما.
سوئد بیهوده تلاش نکن. ما به درخواست شما پاسخ مثبت نخواهیم داد. شما اجازه دادید گستاخانه به مقدسات ما اهانت شود.
اروپاییان تاکنون به شروط ترکیه در توافق اولیه 32 عضوی شدن ناتو مبنی بر استرداد مظنونین ضد ترکیه تحت حمایت سوئد و فنلاند و لغو تحریم‌های تسلیحاتی پایبند نبودند
و حالا مخالفت سرسختانه ترکیه متحد شرقیشان را با تهدیدات امنیتی و ناامن جلوه دادن اماکن ملی و مذهبی این کشور پاسخ می‌دهند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. لیونل مسی رکورددار گلزنی در 5 لیگ معتبر اروپا شد. لیونل مسی با گل زدن در دیدار شب گذشته پاری سن ژرمن رکورددار گلزن در 5 لیگ معتبر اروپا شد. لیونل مسی با گل زدن در دیدار برابر مونپلیه رکورد کریستیان رونالدو را در گلزنی در 5 لیگ معتبر اروپا شکست. لیونل مسی با گل زدن در دیدار برابر مونپلیه شمار گل های خود را در این 5 لیگ معتبر به عدد 697 رساند و به همین خاطر بهترین گلزن تاریخ در 5 لیگ شد. لیونل مسی در اوج دوران فوتبالی خود با سرمربی و اخیراً قهرمان جام جهانی قطر هم به دست آورد، در حالی که کریستیان رونالدو بعد از نزدیک به دو دهه درخشش در فوتبال اروپا این قاره را ترک کرده و راهی لیگ عربستان شد. راهیابی سه آزادکار ایرانی به فینال مسابقات زاگرب. سه آزادکار ایرانی در روز پایانی رقابت های رنکینگ خرواتیا با برتری مقابل رقیبانشان راهی دیدار نهایی شدند. مسابقات کشتی آزاد زاگرب 2023 نخستین رقابت رنکینگ در اتحادیه جهانی کشتی در سال جاری میلادی است. با گزارش خبرگزاری ایسنا، در ادامه رقابت های روز پایانی کشتی آزاد خرواتیا پنجشنبه هر سه آزادکار ایران راهی دیدار فینال شدند. در وزن 79 کیلوگرم علی سوداکوهی، در وزن 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیراو و در وزن 125 کیلوگرم امیرحسین زاره در مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در مسابقات روز گذشته حسن یزدانی نماینده وزن 86 کیلوگرم و رضا عطری در وزن 61 کیلوگرم با شکستن رقیبان خود به مدال طلا این رقابت ها رسیدند و یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم نیز به مدال نقره رسید. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه را همکارم خالوف تقدیم حضورتون میکردد.
سعید یروانی، سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در واکنش به حمله تروریستی به مجموعه کارگاهی وزارت دفاع ایران در اصفهان، در نامه به دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس دوره شورای امنیت گفت که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی مسئول این حمله بوده و این اقدام پایمالسازی قانون‌های بین‌المللی و محکوم است. در نامه نماینده دائم ایران در سازمان ملل با شرح موضع‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در مورد مناقشه کنونی در اوکراین، پیرامون بی‌طرفی فعال و احترام به حاکمیت و استقلال و وحدت و تمامیت سرزمینی این کشور، اعتراض خود به بیانیه تحریک آمیز و غیر قابل توجیه یک مقام بلندپایه اوکراینی نسبت به حمله تروریستی به مجموعه کارگاهی وزارت دفاع ایران در شهر اصفهان و استقبال در استفاده از زور علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران را اعلام و این گونه اظهارات و اقدامات را غیر مسئولانه و پایمالسازی آشکار قانون‌های بین‌المللی و اصول مندرج در منشور ملل متحد دانست و از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا آن را محکوم کند. موضع‌گیری قاطعانه ایران در برابر اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و موضع‌گیری‌های تحریک آمیز اوکراین که در قالب نامه‌های رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد ابراز شده است نشان می‌دهد که تهران در زمینه کنش‌های دشمنان و متحدان آنها کاملاً هوشیار است و به خوبی تحرکات آنها را دنبال کرده و به موقع یا سر وقت واکنش‌های عملی را نیز نشان خواهد داد. این نخستین بار نیست که تل اویو اقدام به عملهای خرابکارانه و تهاجمی علیه ایران میکند. رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگترین دشمن منطقه ایران، علاوه بر تلاش برای اعتراف سازی منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران، سعی کرده تا اقدامات براندازانه و تخریبی را در داخل ایران با استفاده از عاملهای مزدور خود انجام دهد. اگرچه ترور شخصیت‌های علمی و دانشمندان، ترکش در تأسیسات صنعتی و اقدامات تروریستی از جمله روش‌های مورد علاقه سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد علیه ایران در سال‌های اخیر بوده، اما در بسیاری وقت‌ها این طراحی‌های چند لایه با شناسایی کامل تیم‌های نفوذی با شکست روبرو شده است. همچنان که تلاش سال گذشته این رژیم برای حمله به تأسیسات در اصفهان با کمک عامل‌های گروهک تجزیه طلب کوماله با شکست روبرو شد و این عامل‌ها به همراه تجهیزاتشان دستگیر شده بودند. در این حال ایران دلیل‌های روشنی درباره دخالت رژیم صهیونیستی در حمله به تأسیسات وزارت دفاع در اصفهان ارائه داده است. سفیر ایران در نامه خود با اشاره به اظهارات 27 ژانویه رئیس رژیم صهیونیستی در مقر ناتو و 16 ژانویه رئیس استاد ارتش این رژیم نسبت به تهدید به استفاده از زور علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله تأسیسات هسته‌ای سلامیز ایران و پایمالسازی قانون‌های بین‌المللی و منشور ملل متحد اعتراض کرد. در نامه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه اخیر با شبکه CNN در 31 ژانویه و اعتراف به دخالت این رژیم در اقدامات خرابکارانه در ایران تاکید شده است که این رژیم باید پاسخگوی تمام اقدامات جنایتکارانه و تروریستی دست زده علیه ایران باشد و بدون استثناء با پیامدهای آن روبرو شود. مسئله دیگر موضع‌گیری تحریک‌آمیز اوکراین در حمایت از حمله به تأسیسات وزارت دفاع ایران در اصفهان است. میخائیل پادالیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین با انتشار شرح در صفحه شخصی خود در توییتر با لحن کینه‌توزانه از مشارکت کیف در اقدام علیه مجتمع کارگاهی وزارت دفاع ایران در اصفهان خبر داده بود. او روز یکشنبه 29 ژانویه واقعه‌های بامداد یکشنبه را شب انفجاری در ایران نامید و در توییتر خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران نوشت اوکراین به شما هشدار داده بود. با توجه به توییت مشاور رئیس جمهور اوکراین که تلویحاً شراکت کیف در اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرده، اگر دولت اوکراین به طور رسمی مشارکت خود در این زمینه را انکار نکند، باید آماده پذیرش پیامدهای این موضع‌گیری غیر مسئولانه باشد. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که حق قانونی و ذاتی خود را بر اساس حقوق بین‌المللی و منشور ملل متحد برای دفاع از امنیت ملی خود و پاسخ قاطع به هر گونه تهدید یا اقدام نادرست در هر کجا و هر زمانی که لازم بداند محفوظ می‌دارد. در این حال تهران بر این مسئله تاکید کرده که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید مسئولیت خود بر اساس منشور را انجام دهد و اظهارات جنگ طلبانه مقامات رژیم صهیونیستی را محکوم و از این رژیم بخواهد که قانون‌های بین‌المللی را رعایت کند و به برنامه‌های خطرناک و فعالیت‌های ویرانکارانه خود در منطقه پایان دهد.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموع خبری از رادیو تاجیک صدا خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. آغاز پروازهای دوشنبه تهران در روز جمعه از فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه. تقدیم استوانامه سفیر جدید ترکیه به معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان. و برقرار پروازهای مسیر دوشنبه تفلیس دوشنبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان،
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه، با ما، همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد، ورزش، بهداشت و سلامت و معارف،
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت بخیر. اکنون ویژه برنامه انقلاب نو را می شنوید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با سومین ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی همراه شما هستیم تا درباره جایگاه قرآن و رهبری، امام و وحدت میان قشرهای مختلف جامعه در برپایی این انقلاب برای شما سخن بگوییم. در 11 فوریه سال 1979 میلادی خبری مهم و شگفت‌انگیز توجه مردم سراسر جهان را به خود جلب کرد. انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و به عمر خاندان پهلوی خاتمه داد. اما برای به نتیجه رسیدن این انقلاب بزرگ و مردمی، عوامل متعدد و مختلفی وجود داشتند که با هماهنگی و همافزایی دیگر توانستن حکومت استبدادی و به ظاهر مقتدر پهلوی را که از حمایت‌های قدرت‌های بزرگ جهانی به ویژه آمریکا برخوردار بود سرنگون کنند. در این خصوص اتحاد و انسجام ملت سرفراز ایران به رهبری شخصیتی شجاع، تیزبین، مردمی و دلسوز چون امام خمینی رحمت الله علیه از مهمترین شاخصه‌های انقلاب اسلامی بود. وحدت واقعی و همگانی همواره باعث قدرت و امید و سرانجام پیروزی می شود. انسجام و همدلی ایرانیان نیز همین تأثیر را در مراحل مختلف نهضت و موفقیت آن داشت. بیشک رهبر فقید انقلاب در ایجاد و تحکیم وحدت مردم مهمترین نقش را داشت و ایشان در پیام‌ها و سخنرانی‌های خود پیوسته آنها را از اختلاف برحذر می‌داشت. در طول مبارزات مردم ایران علیه رژیم فاسد پهلوی، اتحاد ناگسستنی مردم موجب یکرنگی و دوستی و وفاق و همیاری در مشکلات شده بود و ملت یک صدا خواستار سقوط این رژیم بودند. اتحاد مستحکم ملت ایران در طول انقلاب به دو دلیل بود: یکی بیزاری و تنفر همگانی از رژیم سرکوبگر و خودکامه شاه، و دیگری باور عمیق به اسلام به عنوان تفکر حاکم بر انقلاب. در واقع اسلامی بودن نهضت مردم ایران از ویژگی‌های برجسته آن بود. شعارهای مردم و موضع‌گیری‌های امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب همگی حاکی از آن بود که نهضت تاریخ ساز ملت ایران برخواسته از دین و آیین پاک مردم، یعنی اسلام است. چنانکه یک ماه و نیم پس از پیروزی انقلاب، بیش از 98% از مردم در یک همه پرسی بی‌نظیر به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند تا احکام و ارزش‌های اسلام در کشورشان حاکم باشد. این استقبال عظیم و به یاد ماندنی از حاکمیت یک نظام اسلامی به خوبی نشان داد که انقلاب اسلامی برخلاف سایر انقلاب‌ها ماهیتی معنوی و اسلامی دارد و جهتگیری و اهداف انقلاب بر اساس تعالیم و ارزش‌های این دین بزرگ آسمانی است. امام خمینی درباره نقش دین الهی اسلام در وحدت ملت ایران می‌فرماید: تا اراده خدای تبارک و تعالی نباشد، برای بشر امکان ندارد که به یک همچو وحدت کلمه‌ای برسد. اگرچه مردم ایران باورهای عمیق دینی دارند، اما آنچه باعث شد تا آنان این باورها را به عنوان هدف و آرمان مبارزه علیه رژیم شاه بپذیرند، رهنمودهای رهبر محبوبشان امام خمینی رحمت الله علیه بود. او با آگاهی از توجه مردم به معنویت و دین، آنها را به اتحاد حول محور آموزه‌های رهایی بخش و ظلم ستیز اسلام فراخواند. البته رهبر فقید انقلاب اسلامی این آگاهی بخشی را از حدود سال 1963 میلادی با همراهی جمعی شاگردان و همفکران مبارز و انقلابی خود آغاز نمود و اسلام را به عنوان دین مبارزه با ستم و سلطه و طرفدار محرومان و عدالت خواهان معرفی کرد. در واقع امام خمینی مردم را با تعالیم اجتماعی و سیاسی اسلام آشنا کرد و عمل به آنها را موجب جلب رضایت و کمک خداوند برای رستگاری و پیروزی انقلاب خواند. چنانکه در سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 7 می‌خوانیم: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر آیین خدا را یاری کنید، او شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد. مردم مسلمان ایران در طول مبارزات خود علیه شاه و حتی پس از پیروزی انقلاب، نشانه‌های یاری پروردگار را بارها به هنگام توکل به او و گام برداشتن در راه نورانیش مشاهده کردند. بزرگترین و تأثیرگذارترین تظاهرات و اجتماعات مردم در مناسبت‌های دینی و مذهبی، به ویژه آنها که مربوط به قیام امام حسین علیه السلام نوه بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله علیه ظلم و ستم بود، برگزار شد. در روزهای تاسوعا و عاشورا و اربعین که یادآور آن قیام الهی هستند، راهپیمایی‌های بزرگ و باشکوهی برگزار شد که حاکی از قدرت و وحدت مردم ایران در سایه تعالیم ظلم ستیز اسلام بود و موجب حیرت همگان شد. وقتی از پیروی مردم ایران از تعالیم اسلام سخن میگوییم، در واقع اشاره به ارزش‌ها و احکامی داریم که در کتاب آسمانی قرآن آمده است. این معجزه بی‌نظیر پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله راهنمای کامل اعمال فردی و اجتماعی انسان در عرصه‌های گوناگون است. آموزه‌های قرآن کریم در مراحل دشوار انقلاب همواره راهگشا و امیدآفرین بود. در مقابل حکومت به ظاهر قدرتمندی چون رژیم پهلوی که مجهز به ابزار پیشرفته برای سرکوب مردم و نیز مورد حمایت بیگانگان بود، اتکا به خداوند و کمک خواستن از او به مردم قدرت معنوی و دلگرمی و نوید پیروزی می‌داد. آنها در این کتاب بزرگ آسمانی می‌خواندند و بر خدا توکل کن که تنها خداوند یاری دهنده و مدافع انسان است. سوره احزاب آیه 3. با این وصف مردم مسلمان ایران در مبارزه دشوار خود بر قدرت پروردگار که قادر به نابودی هر ستمگری است تکیه و توکل کردند و مبارزه خود را با بشارت پیروزی از جانب او به پیش بردند. در سوره فصلت آیه 30 در این باره چنین آمده است: کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس بر این عقیده استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند و می گویند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یک رهبر برجسته روحانی و مفسر قرآن پیوسته مردم را به تبعیت از کتاب وحی و عمل به تعالیم آن در انقلاب ترغیب می کرد. در واقع قرآن نقشه راه ایجاد جامعه آرمانی مورد نظر انقلاب اسلامی است که از جانب پروردگار حکیم نازل شده و هیچ عیب و نقصی در آن راه ندارد. به همین دلیل رهبر فقید این خیزش بزرگ مردمی همه ارزش‌های آن را برخواسته از سخن وحی می‌دانست و می‌فرمود: ما نهضت را برای آن کردیم که اسلام و قوانین اسلام و قرآن در کشور ما حکومت کند و هیچ قانونی در مقابل قانون اسلام و قرآن عرض وجود نکند و نخواهد کرد. در واقع ایشان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را پایبند به اهدافی چون آزادی، استقلال و مردم سالاری می داند. اما آنگونه که از آموزه های اصیل و والای اسلام برداشت می شود و نه از الگوهای غربی. با این وصف جمهوری اسلامی به عنوان شیوه جدید در حکمرانی بر اساس معنویت و تعالیم اسلام و قرآن مطرح است. به همین دلیل دولت‌های لیبرال غربی به شدت به مخالفت با آن برخواسته و به بهانه‌های گوناگون آن را تحت فشار قرار دادند. اما آرمان‌های انقلاب اسلامی که برخواسته از ارزش‌های الهی اسلام و قرآن است، به نور امیدی برای مردم تحت ستم و همچنین کسانی تبدیل شده است که از مادی‌گرایی و فساد غرب به سطوح آمدند. این ارزش‌های معنوی و حیات بخش اکنون در بسیاری از جوامع راه یافته و منتشر شده است و همچنان رو به گسترش است. به پایان فرصت این برنامه رسیدیم. امیدوارم موفق و شاداب باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
دوستان گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامعی موجی خراسان. به هر جای در این سیاره باشی، همیشه شادمان باشی و خندان. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی گرامی، خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه ما و مخاطبان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. خوشحالیم که باز هم با گفتار دیگری از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما عزیزان هستیم و از شما دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه ما را همراهی نمایید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
دوستان عزیز، برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه ها در بخش شامگاهی صدای خراسان پخش می شود و چشمدار آنیم که موردی پسند شما عزیزان قرار بگیرد. در برنامه ما و مخاطبان تمرکز بیشتر روی انتقادات، همکاری ها، پیشنهادات و درخواست های مخاطبانی سایت خبری، صفحه های اجتماعی و برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان صورت می پذیرد. شماره اینترنتی برای تماس طریق واتساپ و ایمو و تلگرام پلوس 98 935 875 6735 است و ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. شما می توانید درباره موضوع و محتوای برنامه های ما نظرتان را بیان کنید، ارادات خود را ارائه دهید، درخواست سرود، تبریک زادروز عزیزان و پیوندانتان را با صدا ارسال نمایید یا هر خواهشی دیگری دارید با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
عزیزان شنونده، با بخش گویید بشنویم در خدمت شما هستیم و با هم مرور بر نظرات و پیشنهادات و ایراد و درخواست های این هفته شنوندگان عزیزی رادیوی تاجیکی صدای خراسان خواهیم داشت. زنان و بانوان تاجیک تلاش زیاد به خرج میدهند تا هنر و مهارت یاد بگیرند. سریا ادهموا بانوی هنرمند تاجیک درباره خصوصیات اطلس و ادرس معلومات میدهد.
خیلی که در تاجیکستان ما پیشروی همین هنر زیاد شده است، هنر ادرس بافی، و در لیسه ها، در کالج ها، در کارخانه های علاهیده این کارها رو پیش برده استودن. ادرس یکی از زیباترین متوی است که برابر اطلس زیب زینت میدهد زن تاجیک رو، دختر تاجیک رو. و ما میتونیم معلومات این در باره ادرس که ادرس در دکان کلون چوبین نصب میشود که اندازه اون تو 5 میترو میگیرد و در همین دکان 5 متر سنگ آویخته میشود که سنگ وزن همین رشته های ادرس رو در مطابقت میارد برای بافتن. دکان عبارت از شانه، از اویماق، از کرد، از جدا کردن تار و پود، بوده، از همین چیزهای عبارت است. و ما کوشش میکنیم که همین هنر رو در دکان هایی که عین حال در نزد ما نصب شده است بافیم. و ادرس یکی از متای زیبا است که رنگ های گوناگون دارد و فرقیت اطلس از ادرس در اوم است که ادرس با رشته نزدیکی پختگین آماده کرده میشود. در اول رشته سب سفید آماده می شود، اندازه جدا کرده می گیریم، بعدا نسخه اون رو جدا کرده بند و بست می کنیم. وقتی که ما نسخه رو بند و بست کردیم، بعد رشته رو در دیگ کلون رنگ انداخته بعد در رنگ می اندازیم. وقتی که ما رنگ اساسی ادرس رو می خوابونیم، گشته بند و بستی که کرده بودیم اون رو می کشویم. دویم بوره این رو باز به دیگ آبی گرد درم با رنگ معین پرتفته می شود به مقدار به وقتی 20 دقیقه. وقتی که ما اون رو گشته می گیریم، می خوش کنیم، می کشویم، علاقه نسخه ما در ادرس بیدار می شود و ما اون رو به دکان نصب کرده به تار و پود جدا می کنیم و بافتنش رو آغاز می کنیم. هر یک اندازه ادرس در همین دکان هایی که اندازه اش 5 متر هست تا 60-65 متر ادرس بافته می شود که هر یک شخصی ادرس بافت در یک روز تا 3-5 متر ادرس رو میکنه.
شنوندگان گرامی، در ادامه صحبتی دولتبی یادگار و بانوی روزگار دیده را در خصوص تنظیم آیله و دخل و خرج زندگی میشنوید.
زن باید دوند صرفه سر آتشدان بی از سوداگری هندوستان. من فکر میکنم که اگر زن محنت کند، وقتی که از محنت خود به فرزندان یک چیز کند، باید به قدر وی محنتش میرسد. وقتی که محنت کرد، یک مبلغی دریافت در پهلوی شوهرش و برای آموزش